تشکر بابت برگزاری این جلسه. من فکر میکنم که جای برگزاری این جلسات توی مجامع علمی مجامع اجرایی مختلف واقعا خالی هست و باید این بحث ها بیشتر مطرح بشه، باز بشه، ذهن مردم نسبت به موضوعات روشن‌تر بشه که مردم بدانن در کشور چی میگذره و چه اتفاقاتی قرار پیش بیاد. خب دوستان اشراف دارن الحمدلله به موضوع که ما در برنامه های توسعه، برنامه 5 ساله توسعه کشور، برنامه میان مدت و قاعدتا باید در قالب برنامه ها، در قالب اجرای برنامه های بلند مدت این برنامه ها تهیه بشه. یعنی ما باید در راستای رسیدن به اهداف سند آمایش کشور و سند چشمانداز کشور برنامه رو بنویسیم. اشاره شد که به هر حال این برنامه ها بعضاً عملکرد ضعیفی داشتن. ما در کشورمون متاسفانه با توجه به این که در دولت‌های مختلف نگاه‌های متفاوتی به برنامه وجود داره، خیلی چارچوب‌های نوشتن برنامه رو رعایت نمی‌کنه. الان استاد عزیزمون اشاره کردم که چارچوب‌های نوشتن برنامه هفتم چارچوب خوبیه و برحال اهداف کمی خیلی روشن در این برنامه تعریف شده و تکلیف دستگاه‌های اجرایی روشنه، ولی با توجه به این که ما آقای دکتر برنامه ها رو به دو طریق می‌نویسیم، یکی با توجه به نیازهایی که در جامعه هم وجود داره، یعنی برنامه هایی که نوشته میشه عمدتا نیازنامه است تا برنامه،
تمنیات و آرزوهاست.
ما میگیم مثلا عرض میکنم در برنامه قبلی ما برنامه ریزیمون به این بود که میزان مصرف آبمون به میزان فلان باشه، میزان تولید محصولات کشاورزیمون به میزان فلان باشد، میزان ایجاد راه‌های مواصلاتیمون، میزان توسعه راهنمون. خب نماینده‌های محترم مجلس در مجلس میشینن و میگن ما در استان این راهن رو میخوایم، این جاده رو میخوایم، این مجموعه ورزشی رو میخوایم، این پروژه رو میخوایم. بنابراین میان نیازنامه‌شون رو می‌نویسن، این نیازها رو با هم جمع میکنن، میشه برنامه. از روز اول مشخصه که این برنامه میزان تحققش بسیار بسیار پایین خواهد بود، چون به اندازه اون نیازها منابع وجود نداره. به عنوان مثال عرض می‌کنم، ما در یک برنامه اومدیم تدوین کردیم و نوشتیم که ما باید سرانه ورزشیمون رو در طول یک برنامه برسونیم به 1 متر مربع فضای ورزشی برای هر نفر. حساب نکردیم که این 1 متر مربع فضای ورزشی چقدر ساختمان میشه، این چقدر ساختمان، چقدر پول میخواد، این چقدر پول آیا در فضای ما وجود دارد یا ندارد. بعد اومدیم دیدیم نه، این دستیافتنی نیست، یه زمین خاکی که توی روستای دور افتاده ای مردم رفته بودن صافش کرده بودن و توش اصلا نمیشه راه رفت، رو اسمشو گذاشتیم فضای ورزشی و آوردیم تو سرانه هامون اضافهش کرد و گفتیم سرانه ورزشی ما از مثلا 25 سانتی متر مربع رسیده به مثلا 1 متر و 20 سانتی متر. خب اینها متاسفانه بحثاییه که شما وقتی که دنبال این هستید که شعار بدید و سیاست رو وارد بحث علمی برنامه بکنید، غیر از این هم اتفاق نمید. تو این شرایط ما اگر برنامه هم ننویسیم برنامه هم ننویسیم، اون میزان تحقق خود به خود اتفاق خواهد بود. حالا ما اعتقادمون اینه که حداقل یه چیزی بود 30% اهداف برنامه ها، حتی اگر هیچ کاری هم نکنیم این برنامه رو مثلا نبینیم، یه برنامه انتزاعی بنویسیم بذاریم تو قفسه کتابخانه نگاهش هم نکنیم، آخر سر بیایم ببینیم کارهایی که کردیم چقدر به اون برنامه انطباق داره، 30% رو بهش میرسیم. بنابراین نوشتن اون برنامه با ننوشتنش خیلی تفاوتی داره. یه برنامه دیگه نوشته میشه برای اینکه جهت توسعه و جهت حرکت کشور رو مشخص کنه. شما میخواید بگید من چه پتانسیل هایی دارم، چه قابلیت هایی دارم، در چه زمینه هایی باید فعالیت بکنم، کار بکنم و حرکت بکنم. منطبق با سند آمایش که میاد قابلیت های سرزمینی رو اندازه گیری میکنه و مشخص میکنه، ما میایم برنامه میبینیم. این کار رو هم کرد. ما در سند آمایش استانمون اهداف روشنی داریم، میدونیم که باید چه جهتی رو بگیریم. این به معنی این نیست که بقیه چیزها تعطیل میشه. معنیشون اینه که اولویت ما و محور توسعه ما گردشگری، صنایع مبتنی بر فناوری های برتر، کشاورزی مبتنی بر فناوری نوین و 3-4 تا محور روشنی که توی اقتصاد استان مشخص هست. ما در این جهت باید حرکت کنیم. برای حرکت در این جهت ما کاری که کردیم این بود که اومدیم و یک برنامه عملیاتی با اهداف کمی خیلی روشن نوشتیم. به عنوان مثال عرض می‌کنم، ما هدف گذاری کردیم که سالانه 300 هکتار گلخانه در استان تولید بشه، ایجاد بشه و کاملا هم قابل تحقق بود، یعنی میشد بهش دست پیدا کرد. یا مثلا در حوزه گردشگری، ما گردشگری سلامت رو توی استان به عنوان محور مطرح کردیم و حالا 21 تا 23 خرداد همین امسال هم ما همایش گردشگری سلامت رو توی استان داریم برگزار میکنیم.
دیروز افتتاح دبیرخانه‌اش بود.
بله، 70 مهمان خارجی از کشورهای عضو اکو، وزرای خارجه کشورهای عضو اکو، وزرای گردشگریشون، فعالان حوزه گردشگری، فعالان حوزه سلامت دارن میان و ما هم هر آنچه در حوزه سلامت داریم، شرکت‌های داروسازی، بیمارستان‌هایی که مجوزهای درمان بین‌المللی دارن و و و اینا رو آوردیم وسط و داریم این همایش رو برگزار می‌کنیم که خودمون رو در حوزه گردشگری سلامت عرضه بکنیم. خب ما اومدیم با این محورها یک برنامه عملیاتی نوشتیم، برنامه عملیاتی 3 ساله استان که توی هر بخشی مشخص کرده ما چی کار باید بکنیم. این برنامه رو شما اگر نگاه میکردید شاید خیلی با برنامه توسعه ششم مغایرت داشت، چون برنامه ششم یه هدفهای آرمانی رو برای ما طراحی کرده بود، ما در برنامه عملیاتی یه هدفهای دستیافتنی رو طراحی کردیم. ما اومدیم تو برنامه عملیاتی 3 ساله چیزهایی رو تکلیف کردیم به دستگاه اجرایی که میتونستن انجامش بدن و خوشبختانه درصد تحقق اون برنامه عملیاتی که ما نوشتیم درصد بسیار خوبی بود. در بعضی از مواقع به دلیل مشکلات قانونی ما نتونسته بودیم مجوزی بگیریم یه پروژه‌ای رو اجرا کنیم، بنابراین پروژه مونده بود، ولی در خیلی از مواقع ما تونستیم به اون چیزی که مد نظرمونه دست پیدا کنیم. به عنوان مثال عرض می‌کنم در حوزه گلخانه ما در کل تاریخ قبل از بحث سند برنامه عملیاتی 3 ساله 110 هکتار گلخانه در استان تو ایجاد شده بود، ولی در طول 3-4 سال اخیر یه چیزی حدود 700-800 هکتار مجوزهای گلخانه صادر شده و کارهای اجرایش در حال انجامه بخش عمده‌ایش هم به بهره برداری رسیده و داره بهره برداری میشه. ما مثلا عرض میکنم رفتیم یه گلخانه 300 هکتاری توی ملایه، یه گلخانه 300 هکتاری توی درگزین، اینها مجوزهاش صادر شده و داره اجرا میشه که جز بزرگترین پروژه‌های اقتصادی استان و کشور هست. در سایر حوزه هم همین کار رو ما انجام بدیم. برنامه هفتم توسعه که میخواست ابلاغ بشه، خب به استان ها یه بخشنامه ای داده شد. قاعدش همینه، اول یه بخشنامه ای اون چشمنداز اصلی برنامه رو به استان ها ابلاغ میکنن و از استان ها درخواست میکنن که اطلاعات اونها رو تکمیل کنن و برایشون ارسال کنن. توی برنامه، توی پیشنویس برنامه هفتم ابلاغیه
آذر 1341 بهتون ابلاغ شده،
41 ابلاغ شده که اونجا برای ما تعریف کرده که شما 7.5% باید رشد اقتصادی داشته باشید و این 7.5% رو به ما گفتن توی چه بخشایی میتونید اعمال کنید؟ بخش معدن، بخش صنعت، بخش گردش خب ما رو 7.5% تأثیری نداریم. اون 7.5% جز سیاست های ابلاغی
کلان کشور
به ما گفتن 7.5% باید رشد اقتصادی داشته باشه. ما اومدیم بر اساس 7.5% چیدمان بین بخش های مختلف رو انجام دادیم، یه برآورد کردیم، دیدیم برای رسیدن به 7.5% رشد اقتصادی 100,000 میلیارد تومان در سال ما باید بودجه داشته باشیم. بنابراین دو تا راه بیشتر نمیمونه، یا سیاست‌های دولت باید در سمتی باشه که سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیفته، ما بتونیم سرمایه خارجی بیاریم در استان، سرمایه گذاری کنیم که اون رشد محقق بشه، یا باید سرمایه‌های بخش خصوصی رو بیاریم بسه. خب اتفاقات خوبی در کشور توی این مدت نیفتاد دیگه، به هر حال یه مقدار اون تنش‌هایی که وجود داشت باعث شد که امکان این جذب سرمایه گذار و سرمایه‌های خارجی یه مقدار کاهش پیدا کنه. بعد از فروکش کردن این تنش ها خوشبختانه در یک سال اخیر، 6-7 ماه اخیر اتفاقات خوبی داره میفته. چند تا سرمایه گذار خارجی وارد استان شدن، سرمایه گذاری کردن، الان هم چندین نفر در حال رایزنی و مذاکره هستن، آدم هایی که همه دارن اصل هستن و سرمایه‌دار هستن، در استانهای دیگه دارن کار میکنن، زندگی میکنن، با اونا مذاکره شده و این سرمایه ها داره توی استان جذب میشه. ضمن این که خب اشراف داری که 35% از این 8% رشد اقتصادی هم باید از طریق بهره‌وری محقق بشه که اینم به هر حال ایجاب میکنه که ما در روش‌ها، متدها و فرایند
تولید،
کلی تولیدمون یک بازنگری جدی داشته باشیم، که این اتفاق هم داره میفته. ما پارک علم و فناوریمون طی یکی دو سال اخیر مشت خوبی رو داشته، شرکت های دانش‌بنیان زیاد تأسیس شده توی استان، در استان دنبال افرادی که بیان و اینجا تکنولوژی‌های جدید رو بیارن و استفاده بکنن رفتیم. من همین یک هفته پیش یه سرمایه‌گذار ترک رو و یه سرمایه‌گذار ژاپنی رو توی اسدآباد اومدیم، پروژه‌هاشون رو زمین زدیم که دارن تکنولوژی‌های نوین رو وارد میکنن و بر اساس تکنولوژی جدید دارن تولید رو توسعه میدن. اینها نوید بخش اینه که ما با رشد تکنولوژی و با رشد سرمایه گذاری خارجی و همینطور جذب سرمایه گذاران داخلی میتوانیم به این سیاست کلی کشور نزدیک شویم. ولی خب رسیدن به نرخ رشد 8% خیلی آرمانی و ایدئال هست.
در یه دورانی داشتیم اینجور،
خب بوده، ولی شرایط سیاسی کشور اینجوری نبوده. ما در یک شرایطی که ثبات سیاسی
وجود داشته باشیم، آرام‌تر بوده، تنش‌های سیاسی
تنش خارجی نداشته باشیم، این بحث تحریم ها و در واقع تنش‌هایی که با کشورهای همسایه داریم در حال حاضر و با کشورهای غربی داریم و با اسرائیل داریم، اینها اگر نبود خب ما راحت‌تر میتونستیم این روش محقق کنیم، ولی با این شرایطی که الان داریم خب خیلی راه سختی رو در پیش داریم. باید دست نیافتنی نیست، کاملا دست یافتنیه، ولی